أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون بحث ترجیح رو تمام کرد. میرسیم به لنگه دیگر بحث که تعادل باشد، چون بحث تعادل و ترجیح مباحث ترجیح را قبل ماه مبارک تمام کردیم و اما بحث بفرمایید که تعادل دو تا خبر. تعادل دو تا خبر کی اتفاق می افتد؟ اون وقتی که شما هیچ مرجعی ندارید، دو تا خبر با هم معارضند و مرجعی وجود ندارد. خب وقتی که مرجع نباشد، دو تا خبر رو بهش میگن دو تا خبری که معادلن، مساویان با هم. در این فرض تعادل سه تا وجه گفته شده است. وجه اول تخییر، این وقتی که تعادل شد شما مخیرید، هر کدام از دو تا روایت رو که میخواد اخذ کنید. و این تخییر مذهب مشهور است. شیخ میفرماید روایات مستفیض است بر این تفکیر، بلکه متواتر است. این وجه اول. وجه دوم، اخذ بکنیم به خبری که موافق با احتیاطه. یعنی تو این دوتا خبر اونی که موافق احتیاط است اون اخذ بشه. وجه سوم، عمل به احتیاط است، ولو این عمل به احتیاط مخالف باشد با هر دو تا خبر. مثل جمع بین ظهر و جمعه، مثل جمع بین قصر و تمام. این هم وجه سبب. دلیل وجه اول رو خدمت شما عرض خواهم کرد و اما دلیل وجه دوم، گفتن که مرفوعه زراره هست، یعنی خبری که موافق با احتیاط هست اخذ بشه.
سلام علیکم.
سلام. تنها دلیلی که دارد مرفوعه زراره است که تو اول لعالی از قول از کتاب علامه هندی نقل میکند، مستدرک المسائل جلد 17 صفحه 303 حدیث 2، قبلا هم خونده بودیم. این مرفوعه زراره درش می فرماید اخذ کن به ما یوافق الاحتیاط، لکن توجه دارید اولا این روایت سند ندارد، مرفوعه هست و محدث بهرامی که خودش اخباریست طعن می کند در مقدمات کتاب حدائق جلد اول صفحه 99 در مؤلف و مؤلف، یعنی در ابن ابی جمهور احصائی و کتابش اوائل لعالی، ضعف سند هم منجبر به عمل اصحاب نیست، چون همونجور که خدمت شما گفتیم اونی که مذهب مشهور تخییر نه اخذ به اون روایتی که موافق با احتیاط هست. بنابراین مشهورم از این روایت اعراض کرده هم رسول، لذا این یه تک روایت نمیتواند معارض بشود با روایات مستفیض بلکه متواتر تخییر. این دلیل قول دوم که قابل پذیرش نیست. قول یا وجه سوم عمل به احتیاط است. عمل به احتیاط ولو مخالف دوتا خبر باشد، یعنی دوتا روایت داریم، یکی میگه ظهر جمعه جمعه بخواب، یکی میگه ظهر جمعه ظهر بخواب. عمل به احتیاطش این است که شما هم ظهر بخوانی هم جمعه بخوانی. خواهی هم ظهر بخوانی هم جمعه بخوانی، گفتن مخالف دوتا خبر را احتیاط کردی، مخالفت کردی باش. تعجب می فرمایید؟ یا فرض بفرمایید در جایی که رأس چهار فرسخ شما می روی روایت می گوید که قصر، یه روایت دیگه می گه تمام در سر چهار فرسخ، اونجایی که بیش از چهار فرسخ می رید قصر. رأس چهار فرسخ دو تا روایت قصر و تمام. خب در رأس چهار فرسخ هم ولی یه روایت میگه قصر، یکی میگه تمام، احتیاطش به این است که چه کنی؟ هم قصر بخوانی هم تمام بخوانی. پس این میشه عمل به احتیاط، ولو این عمل به احتیاط ترک هر دو تا خبر باشه. لیکن در مقام افتا توقف کنید، یعنی میگن ظهر واجب است یا جمعه، نه فتوا میدهد به وجوب ظهر نه جمعه، نه فتوا میدهد به وجوب قصر و نه تمام. پس در مقام افتا توقف میکنند، لیکن در مقام عمل احتیاط میکند به جمع. مستند این وجه چیست؟ گفتن مستندش عبارت است از روایات وارد شده در مورد توقف. اگر یادتون باشد یه سری روایت داشتیم در خبرین متعارضین، میگفت چه کنید؟ توقف کنید. قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. خب به این روایات توسط کرده اند، لیکن این روایات رو ما هر اونجا که بحث کردیم خدمت شما گفتیم این روایات مال زمان چیه؟ حضور امام است. یعنی اونجایی که شما دسترسی به امام دارید خیلی خوب توقف کن، برو از امام بپرش و مشکلت را حل کن. اما اونجایی که دسترسی نداریم مثل دوران غیبت کبرا، اون روایات اینجا نمیاد، روایات توقف. خیلی خوب، وقتی که روایات توقف نیامد در مورد چه در مورد نتوانست روایات توقف ما نحن فید رو بگیرد، بنابراین وجه دوم هم میشد بلا دلیل. وجه سوم وجه سوم دلیلی ندارد، دوم هم هاکزا میموند وجه اول. و دلیل وجه اول چیست؟ روایات مستفیضه بلکه متواتره که مشهور فقها و مجتهدین هم بهش فتوا داده. بنابراین متعین می شود از این سه وجه وجه اول. وجه اول در تعادل خبرین شد تخییر. تا اینجا که برای شما گفتیم فرمایشات شیخ بود، سه وجه و ادله سه وجه، آنچه که تا از اول بحث تا اینجا گفتم فرمایشات شیخ اعظم انصاری است. فرائض الاصول 4 صفحه 39. خب بر فرمایش شیخ دو تا اشکال کرده اند. اشکال اول چیست؟ اشکال اول را وارد کرده اند بر این فرمایش جناب شیخ که مقتضای اخبار توقف حکم به احتیاط است، ولو این احتیاط مخالف هر دو خبر باشد. میگن این چگونه احتیاطی است که مخالفت هر دو تا خبر رو شما میکنید؟ میگه در بحث تعارض ما میدانیم یکی از این دو تا خبر چیه؟ حجت است، لیکن کدام رو نمیدانیم. وقتی یکی از این دو تا خبر حجت است و کسی بخواهد احتیاط کند و احتیاطش مخالفت هر دو تا خبر باشد، بنابراین می داند که مخالفت حجت را کرده است. و مخالفت حجت نه تنها احتیاط نیست، بلکه چیه؟ خلاف احتیاط مخالفت حجت را کرده. لذا به شیخ اشکال می کند این چجوری ممکن است که مقتضای اخبار توقف عمل به احتیاط باشد ولو اون عمل مخالف دو تا خبر باشد. اشکال معلوم شد؟ یکی از این دو تا خبر در خبرین متعارضین یکیش حجت است. حالا که یکیش حجت است، شما آمدید دو تا خبر رو کنار گذاشته اید و به احتیاط عمل میکنید. یعنی شما حجت رو کنار گذاشته اید و به احتیاط دارید عمل می کنید. این چه احتیاطی است که موجب کنار گذاشتن حجت شده است؟ این چگونه احتیاط؟ بلکه این خلاف احتیاط و نه احتیاط. جوابش پر واضح هست، از مثالای شیخ معلوم است که مثال میزند به ظهر و جمعه در روز جمعه یا قصر و تمام. از مثالایی که شیخ میزند مطلب شیخ واضح است به این که شیخ نمیگوید ما احتیاطمون مخالف است با هر دو تا خبر که این اشکال بشوید، بلکه شیخ می فرماید ما احتیاط می کنیم نسبت به چی؟ بلکه می فرماید ما احتیاط می کنیم برای نسبت به هر کدام از دو تا خبر. ببینید دو تا روایت شما اطلاق داره، اونی که میگه قصد رو بخوان اطلاقش میگوید یعنی چی؟ تمام نخوان. اونی که میگوید تمام بخوان اطلاقش میگوید قصد نخوان. خب شیخ آمده است از دو تا اطلاع رفعیت کرده، نه از دو تا خبر. چون شیخ اخذ به چه کرده؟ احتیاط اخذ به دو تا خبره، چون هم قصر خونده هم تمام. پس اون روایاتی که میگه قصر بخونه انجام داده، اون روایاتی هم که میگه تمام بخون اونم انجام داده، میشه احتیاط. تعجب کردی؟ احتیاطی که دارد شیخ میگه نفی هر دو تا خبر نیست، نفی اطلاق هر دو تا خبر است. و نفی اطلاق با نفی از اساس دو تا خبر با هم چه دارن؟ فرق دارن. لذا فرمایش شیخ بهش اشکالی وارد نیست. احتیاط جمع بین قصر و تمامه. لذا میبینید بعض جاهایون در مسائل صلات مسافر میگوین چی؟ میگوین که احتیاط جمع بین قصر و تمام. توجه کردید؟ یا مثلا در داستان نماز جمعه میگوین احتیاط جمع بین جمعه و ظهر است، یعنی نماز جمعه را اول بخوانند ثم چی؟ ظهرش رو بخوانند. اگر جمعه برش واجب بوده خونده، اگر ظهرم واجب بوده خونده. خب این نفی دو تا روایت نکرده، این اخذ به دو تا روایت کرده. بنابراین احتیاط اینجا نفی دو تا روایت نیست، نفی اطلاق دو تا روایت است. و نفی اطلاق با نفی اصل دو تا خبر با هم فرق داره. لذا این اشکالی که بر شیخ کردم بر شیخ اعظم وارد نیست. این یه اشکال. اشکال دومی شده است بر شیخ اعظم انصاری از جناب آقای آخوند. آقای آخوند در حاشیه رسائلشون می‌فرمایند که شیخ که می‌گوید ان توقف فی الفتوا یستلزم الاحتیاط فی العمل، میگه که تو فتوا اون روایات که دستور توقف میده این توقف در فتواست. میفرماید روایاتی که دستور میده در فتوا توقف کنید لازمش این است که در عمل احتیاط کنید. ببینید چجوری از توقف در فتوا شیخ میگوید لازمه توقف در فتوا احتیاط در عمل است. آقای آخوند قدس سره این ملازمه را انکار میکنه، میگه جناب شیخ شما از کجای توقف در فتوا درآوردید که لازمه توقف در فتوا احتیاط در عمل است؟ درست شد؟ میگه این از کجا درآورد؟ کجا این بحث میاد؟ تو دلیل وجه سوم. در دلیل وجه سوم شیخ اینجور میگه، میگه دلیل بچه سوم عمل به احتیاط است، ولو این عمل مخالفت هر دو تا خبر بشد، به خاطر اینکه روایات دلیلش روایات امر به توقف میکند در فتوا و امر به توقف در فتوا ملازم است با احتیاط در عمل. آقای آخوند اشکالش اینه، خیلی خوب روایات به ما امر میکند که چه کنیم؟ توقف در فتوا، قبول. اما از کجای توقف در فتوا در میاد؟ عمل به احتیاط. از کجا شما این ملازمه را استفاده کردید که توقف در فتوا ملازم است با عمل به احتیاط؟ آقای آخون میگوید آقا فتوا، کسی بخواهد فتوا بدهد یا به حکم واقعی فتوا میدهد یا به حکم ظاهری. مستند حکم واقعی چیست؟ مستند حکم واقعی امارات و طرق شرعیه هست. مستند حکم ظاهری اصول عملیه شرعیه هست که عبارت باشد از استصحاب و براءت شرعی. خیلی خوب، وقتی شما اماره و طرق شرعی داشتید، فتوایی که به مستندش اماره و طرق شرعی باشه میشه حکم واقعی. فتوایی که مستندش چه باشد؟ استصحاب و براءت شرعی باشد، میشود حکم ظاهری. وقتی که این دوتا در مقام نباشد، خب یعنی نه اماره و طریق و نه اصل، نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به جریان براءت عقلیه. جریان براءت عقلیه یعنی در مورد حکمی وجود ندارد. خب وقتی که در مورد حکمی وجود ندارد، شما چی رو میخوایی احتیاط کنی؟ حکمی نیست، چی رو میخوایی احتیاط کنی؟ پس کجای توقف در فتوا ملازم است با عمل به احتیاط؟ الان اگر اینجا یک جنس مؤنث باشد، بگن بغل آقای مدنی یک مخدره‌ای که البته مکشف شده است نشسته است، آقایون که وارد میشن او طرف نگاه نکنن، احتیاط کنن چون معصیت میشود. خیلی خوب، شما وارد میشید و نگاه نمیکنید، احتیاط میگم که خب این ضعیفه اونجا نشسته است و یه وقت مکشف است و من چشم میفته. اما در فرضی که زنی اونجا نیست، دیگه احتیاط محل دارن. وقتی اونجا اجنبیه ای نیست، اصلا جنس زن منتقیست، تعجب می دارم خب این احتیاط شما چه وجهی داره؟ این فرمایش آقای آخوند میگه اونجایی ما توقف در فتوا میکنیم که مستندی برای فتوا نباشه، نه نسبت به حکم واقعی که طرق و امارات، نه نسبت به حکم ظاهری که اصول عملیهی مثل استصحاب و براءت شرعی است. وقتی اینا رو نداشته باشیم نمیتوانیم فتوا بدهیم، توقف میکنیم. این توقف در فتوا یعنی در محل و مورد حکمی وجود ندارد. وقتی در محل و مورد حکمی وجود نداشته باشد یعنی چی؟ حکم نیست، یعنی مثل این که اجنبیه است، طرف آقای مدنی ننشسته است. خب برای چی دیگه شما نگاه نکنید؟ وقتی اجنبیهی وجود ندارد، احتیاط سالبه به انتفاع چیست؟ موضوع از وقتی محل خارج از حکمه، محل حکمی ندارد، مورد حکمی ندارد، دیگه احتیاط معنی ندارد.
اینجه با اینکه ما قرد همی داریم دانه جمعه یه حکمی هست از جانبه، یا جمعه باشه یا جمعه.
پس اشکال آقای آخون روشن شد. این اشکال آقای آخون بر شیخ، می فرماید توقف در فتوا مستلزم احتیاط در عمل است. از کجا می فرمایید که توقف در فتوا مستلزم احتیاط در عمل؟ خب جواب جناب آقای آخوند را چه بدهیم؟ مگیم آقای آخوند به خاطری که مطلب روشن بشود باید ببینیم اولا حقیقت اجتهاد چیست و مستند رجوع جاهل به عالم کدام است. اون دو تا مطلب باید روشن بشود تا جواب آقای آخوند روشن بشه. در حقیقت اجتهاد سه نظر وجود دارد. نظر اول که در کتابای قدمای اصحاب شما میبینید اجتهاد رو معنی میکنن عبارت است از استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی. جناب علامه در برخی از کتبشون این را اختیار کردن. حاجبی از اهل سنت این را قول را اختیار کرده است که اجتهاد عبارت است از استفراغ وسع برای تحصیل ظن برای تحصیل ظن به حکم شرعی. خب این تعریف باطل بچش هم خیلی روشنه، چون شما ظن به حکم شرعی هم پیدا بکنید ظن فاقد چیست؟ با جیت هست عقلا و کتابا و سنتا. این نظر نظر یعنی من الحق شاید. پس این تعریف رو بذارید کنار، میرسیم تعریف دوم. میگوین اجتهاد ملکیست که صاحب این ملکه به وسیله این ملکه قدرتی رو پیدا میکند که استنباط حکم شرعی بکنند و این اختیار اکثر عالم فقهاست. اجتهاد ملکیست، یعنی اون تواناییست، قدرت دارد که استنباط حکم شرعی بکنند. اینم یه تعریف. تعریف سوم این است که اجتهاد تحصیل حجت است. اجتهاد تحصیل حجت است بر حکم شرعی. یعنی شما دلیل حکم شرعی رو به دست آورد. به عبارت دیگر از روی دلیل رسیدید به حکم شرعی. حجت بر حکم شرعی رو شما به دست آوردید. این تعریف سوم. و این تعریف سوم صحیح است. تعریف دوم، بله تعریف دوم، تعریف سوم بدون تعریف دوم تمام نمیشد. تا شما ملکه رو نداشته باشید قدرت بر تحصیل حجت ندارید، اما ملکه غیر تحصیل حجت است. ملکه یعنی شما توانایی دارید استنباط حکم شرعی بکنید، اما هنون ننشسته اید سر تاس تا استنباط حکم شرعی بکنید. بنابراین شما ملکه رو دارید اما حجت بر حکم شرعی ندارید. این اجتهاد نیست. اجتهاد اون وقتی است که شما نشستید سر تاس استنباط و دلیل حکم شرعی رو استخراج کردید. وقتی از روی دلیل و حجت استنباط حکم شرعی تردید میشه اجتهاد، درست شد؟ خب این تعریف اجتهاد. حالا ما هر مکلفی که شریعت را بپذیرد، دین را بپذیرد، علم اجمالی دارد که در این شریعت تکالیفی وجود دارد، من الواجبات و محرمات، که این تکالیف من الواجبات و محرمات در طول زندگی محل چه واقع میشه؟ محل ابتلاعش واقع میشه. بنابراین یه سری واجبات باید انجام بده، یه سری محرمات باید ترک کنه. اینا اجمالاً کسی که به شریعتی رو بپذیره علم اجمالی برش پیدا میشه. باید چه کنه؟ باید نسبت به این احکام شرعیه، چون اگر مخالفتشون کنه عقاب دارن، آتش جهنم دارن، باید تحصیل چه بکنه؟ امن، امان، مؤمن باید تحصیل کنه که من ولو مخالفت کردم جایی عقاب ندارم. این تحصیل مؤمن نسبت به ترک احکام شرعیه باید این رو به دست بیاره. این مؤمن کجا به دست بیاره؟ یا ان اجتهادن یا چی؟ ان تقلیدن. خب میخواد مجتهد باشه، میخواد مقلد، باید تحصیل مؤمن بکنه از اقاب. تحصیل مؤمن از اقاب بکنه که من به فرض مبتلام شدم دیگه اقابی ندارم. خب چرا؟ چون علم اجمالی منجز تکلیف است و منحل نمی شود مگر به این تحصیل مؤمن. خیلی خوب، این تحصیل مؤمن یا اجتهاد است، برای اونایی هم که مقلدن تقلید. وقتی میگیم اجتهاد عبارت است از تحصیل ذات، عبارت است از تحصیل حجت بر حکم شرعی، مراد است بفرمایید که حجت چیست؟ مراد از حجت همه معنای لغوی است. معنای لغوی حجت چیست؟ ما یحتج به، اون چیزی که بدان احتجاج می شود. مولا بخواهد بر عبد احتجاج کند، به اون حجت احتجاج می کند، مگر من به تو نگفتم. عبد بخواهد نسبت به مولا احتجاج کند، میگوید فرمایش شما به من نرسید. این میشه حجت. قل فلله حجت البالغه. خب فلله حجت البالغه یعنی قاطع عذر، چه از ناحیه مولا باشد چه از ناحیه عبد عذر نسبت به مکلف یعنی مؤمن از عذاب الهی را تحصیل کرد. خیلی خوب، حالا که رسیدیم در داستان اجتهاد به تحصیل حجت، این حجت چند مرحله است؟ مرحله اول حجت قیام قطع است به وظایف شرعیه. ما بعض احکام شرعیه رو بهش قطع داریم، مثل صلوات خمس، مثل صیام شهر رمضان، مثل این که نماز صبح دو رکعت است، مثل این که صوم عبادت است، مثل اعضای حقوق شرعیه عبادت است و امثال ذلک. یعنی یه قسمتی از احکام شرعیه قطع بهش وجود داره، ما دیگه دنبال دلیلش نیستیم، قطع داریم به وظیفه ما. و قطع حجیتش چیه؟ عقلیست، ذاتیست، یعنی عقلیست. شرع حجیت قطع رو لازم نیست امضا کند، حجیتش ذاتی و عقلیست. موقعی که قطع نداشته باشیم نوبت میرسه مرحله دوم. مرحله دوم در تحصیل حجت بر حکم شرعی قیام حجت شرعیه است، یعنی اون چیزایی که خود شارع اونا رو چه کرده است؟ اعتبار کرده است. این میشه قیام حجت شرعیه، یعنی آنچه که شارع آن را طریق بر حکم شرعی قرار داده است و با احتمال خلافی هم وجود دارد، لیکن اون احتمال خلاف را القا کرده، اعتنایی بهش نکرده است، لغو کرده احتمال خلاف. اینم مرحله دوم. مرحله سوم، حجت شرعی هم که نباشد نوبت میرسد به اصول عملیه شرعیه. اصول عملیه شرعیه که محرزه هست، مثل استصحاب. اصل عملی شرعی محرز مثل استصحاب. نوبت چهارم، اصل عملی شرعی محرزم که نباشد نوبت میرسد به اصل عملی شرعی غیر محرز. غیر محرز مثل چی میشن؟ براعت شرعیه میشود. اگر اینم نباشد نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به اصل عقلی، مثل به اصل عملیه مثل براعت عقلی. درست شد؟ بنابراین پنج مرحله پیدا کرد حجت. حجت در مرحله پنجم آخرش براعت عقلی است که آقای آخوند می‌فرماید. و براعت عقلیه اگرچه کشف از حکم شرعی نمی‌کند، درست می‌فرمایند آقای آخوند، براعت عقلیه کاشف از حکم شرعی نیست، لیکن حقیقت براعت عقلیه قبح عقاب بلا بیان است و مؤاخذه بلا برهان است. همون جوری که در آیه شریفه می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خیلی خوب، درست شد؟ پس این مرحله آخر است. لیکن براءت عقلیه حجت بر حکم شرعی نیست، نفی میکند، میگوید چیزی به ما نرسیده است، قبح اقال بلا بیان. اما آیا در همون واقعی که به شما نرسیده است حکمی وجود دارد یا ندارد؟ ساکته. نمیگد حکم هست، نمیگد حکم نیست، میگه به فرضم حکمی باشد چون به شما نرسیده است چه؟ شما عقاب نمیشی اگر اطاعت نکرد. درست است، قبح عقاب بلا بیان. اما آیا واقعا حکمی وجود دارد یا ندارد؟ ساکت. میگه من چی میدونم حکم هست یا نه. خیلی خوب، وقتی که چنین شد توجه کردید؟ خب حالا شما با احتمال حکم بیایید احتیاط کنید، چه اشکالی داره؟ توجه فرمودی؟ لذا فرمایش شیخ صحیح هست، میگن توقف در فتوا یعنی توقف از بیان حجت بر حکم شرعی. یعنی شما الان حجت نداری که حکم شرعی رو بیان کنی، بنابراین وقت حجت برای بیان حکم شرعی نداری، در فتوا چکار کن؟ توقف کن. خب این توقف در فتوا کی ممکن است؟ مراحل پنجگانه حجت بر حکم شرعی همه منتفی باشد. قطع، حجت شرعیه، اصل عملی شرعی محرز، اصل عملی شرعی غیر محرز و اصول عقلی نافیه عقلی. وقتی که اینا منتفی شد، شما در فتوا میتوانید توقف کنید. تو فتوا توقف میکنید، لیکن در مقام عمل شیخ میفرماید در مقام عمل شما چاره ای جز احتیاط ندارید، چون اگر احتیاط نکنید ایمن از چه نیستید؟ از عقاب نیستید. چرا ایمن از عقاب نیستید؟ چون علم اجمالی اولی دو سر جاشه. اون علم اجمالی اولی که در شریعت احکامی وجود دارد، اون وقتی منحل می شود که شما اجتهادن یا تقلیدن برسید به اون احکام شرعی. اون جایی که نمی رسید به احکام شرعی، اون جایی که نمی رسید به حکم شرعی چه می شود؟ شما به حکم شرعی نرسیدید، توقف کردید. ممکن حکم شرعی باشد یا نه؟ بله. خب من الممکن حکم شرعی باشد، او علم اجمالی یا اولتون تمجیز میاره، مرجع به همون علم اجمالی اول. وقتی که علم اجمالی اول شما تمجیز آورد، در مقام عمل باید احتیاط کنید. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ما فرمایش شیخ تمام می شود و اشکال آقای آخوند وارد بر شیخ نیست که شما از کجا آقای آخوند استفاده کردید که توقف در مقام فتوا مستلزم است با احتیاط در مقام عمل. از اینجا که علم اجمالی داریم، وقتی شما نتونستی فتوا بدهی یعنی حجت بر حکم شرعی نداری. خیلی خوب، حجت بر حکم شرعی نداری، علم اجمالی باقیست که شارع در میان وقایع احکام شرعی جلب کرده. الان من به این حکم شرعی نرسیدم، متوقف در فتوا هستم. من الممکن حکم شرعی باشد، من الممکنم نباشد. اون علم اجمالی اول منحل نشد اینجا. وقتی انحلال پیدا نکرد باید عمل به احتیاط بکن. توجه کردی؟ پس فرمایش جناب شیخ انصاری درست میشه. بله، یه جا حق با آقای آخوند میشه. کجا؟ شما اینقدر اجتهاد کرده باشید، استنباط کرده باشید، اینقدر احکام شرعیه برایتون معلوم شده باشد، چه اجتهادن چه تقلیدن، که دیگه ماوراء اینا احتمال بدهید که حکمی وجود ندارد. یعنی علم اجمالی چه بشه؟ منحل بشه. یعنی میگید تا اینجایی که من آمدم اگر چیزی باشد تو همین هاست که من بهش رسیدم. ماورای لیسه چی؟ ورای عبادان قریه. تا اینجایی که من بهش رسیدم احکام شرعی همین هاست، دیگه مازاده بر اینا حکمی نیست. یعنی علم اجمالی اولتون دیگه چه شد؟ منحل شد. بله، اگر علم اجمالی اولتون منحل بشود فرمایش آقای آخون زنده میشود که دیگه لازم نیست شما عمل به احتیاط کنید. اینجا براعت جاری میکنید، براعت از تکلیف. توجه فرمودید؟ پس فرمایش آقای آخون جای صحیح میشه که علم اجمالی اولمون منحل بشود. هرگاه علم اجمالی اول منحل شد، بله، بیان آقای آخون صحیح میشه. اما اگر علم اجمالی اول منحل نشه، فرمایش شیخ صحیح هست. ولی کلامه فتمتون و صلی الله علی محمد و آله.